بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که این بحث ارث زوجه از ماترک زوج یکی از مباحثی است که از نظر اقوال بسیار مورد بحث واقع شده، در این که قول متقدمین و متأخرین آیا یکسان هست یا یکسان نیست بحث واقع شده. عرض کردیم که تقریبا مسلمه، ولو این که تنها کسی که یه مقداری تردید داره خود مرحوم شهید ثانی در رسائلش هست، اما مسلم است که اجماع قائمه بر این که زن فل جمله از بعضی از ماترک مرد محرومه و تردیدی نیست که اون قولی که ابن جنید و قاضی نعمان دارن که دیروز اشاره کردیم، اون قول غیر صحیحیه و ما بعد از این که اقوال رو بررسی کردیم دلیل ابن جنید رو و اشکالاتی که به قول ابن جنید هست اون رو بیان خواهیم کرد. اما قبل از بررسی قول ابن جنید ما باید اقوال در مسئله رو روشن بکنیم. شما ملاحظه فرمودید که در همین بحث ارث زوجه از ماترک زوج گاهی در کلمات بزرگان نزاع واقع میشه که قول مشهور قدما چیه؟ آیا مشهور قدما با مشهور متأخرین در این مسئله یک قول واحد دارن یا ندارن؟ بنابراین باید اقوال رو کاملا بررسی بکنیم و ذکر بکنیم. لذا دقت داشته باشید که الان ما در بحث امروز کاری به ادله نداریم، اصلا میخواییم بررسی کنیم در میان فقهای امامیه غیر از قول ابن جنید و قاضی نعمان چه اقوال دیگری وجود داره. باز مشهور فقها گفتن چهار قول وجود داره غیر از قول ابن جنید، مشهور میگوین چهار قول وجود داره. قول اول این است که زن از زمین، یعنی اگر در ماترک زوج زمین باشه، حالا چه این زمین خالی باشه چه این زمین درش بنایی یا زرعی یا چیزی باشه، زن از زمین ارث نمیبرد لا عینن ولا قیمتن، اصلا از زمین ارث نمیبره، نه عین زمین را و نه قیمت زمین را. و نسبت به آلات و ابنیهی که در این زمین وجود داره عینن ارث نمیبرد، اما قیمت اینها رو میبره. یعنی اگر در یک زمینی ساختمانی وجود داره، این ساختمان آجر داره، سنگ داره، وسائلی در این ساختمان به کار برده شده، که این رو ازش تعبیر میکنن به آلات، آلات و ابنیه، از این اینها هم محرومه، اما قیمت اینها رو ارث میبره و نسبت به بقیه اموال یعنی زمین رو روشن کردیم، اون آلات و ابنیهی هم که در زمین هست روشن کردیم، غیر از اینها که عنوان منقور رو داره هم از عینش ارث میبره و هم از قیمتش. این قول اوله. عبارت رو من از عبارت شهید ثانی در رسائلش، چون دیگران که آمدن مثل کفایه سبزواری، کفایت الفقه مرحوم سبزواری، عیناً از شهید گرفته. حالا شهید دو جا این بحث رو داره، یک جا به صورت مختصر در مصالح الافهام داره و دوم در همین رسائلش که دیروز عرض کردیم. یکی از جاهایی که یعنی یکی از رساله هایی که شهید ثانی داره رساله ایش در مورد ارث زوجه که در همین جلد اول از همین چاپ‌های جدید صفحه 449 هست. می فرماید احدها و هو المشهور بینهم حرمانها من نفس الارض سواء کانت بیاضا ام مشغولتا بشجر و زرع و بناء و غیرها عینا و قیمتا، از خود زمین نه عین زمین رو ارث به زن میرسه و نه قیمت زمین را، چه این زمین بیاض باشه خالی خالی باشه، یا این که در این زمین عرض می کنن که شجری، زرعی، بنایی، ساختمانی باشه. این یکی. و من عین الانهار و ابنیتها و اشجارها، غیر از زمین محروم از زن از عین انهار، اگر نهری در اونجا جاریه، قناتی اونجا وجود داره و عین ابنیه خود ساختمونی که الان هست و درختانی که در این زمینه، یعنی اگر در این زمین درختی وجود داره، زن از زمین از عین و قیمتش محرومه، از درخت از عینش محرومه اما از قیمتش محروم نیست. و تو تا قیمت ذالک، یعنی قیمت ساختمان که حالا در اصطلاح مقومی ها میگن زن هوایی، اونم قیمتش رو میبره. هوا یعنی ساختمونی که روی زمینه، ساختمون رو قیمتش رو میبره، درخت رو قیمتش رو میبره، اما عین اینها رو ارث نمیبره. شهید ثانی میفرماید ذهب الی ذلک جلت المتأخرین یا جلت المتأخرین، کثیری از متأخرین این نظریه رو دارن و من المتقدمین. و این متأخرین مرحوم علامه در کتاب‌های مختلف در تحریرش، در قواعدش، ولد علامه فخرالمحققین در ایضاح القواعد، شهید در غایت المراد، فاضل مقداد در التنبیه الرائع، اینا از متأخرین هست. و من المتقدمین از شیخ النهایه و ابن البراج و ابو صلاح تقی، ابو صلاح تقی صاحب کتاب الکافی فی الفقه و ابن حمزه. شهید ثانی اینجا یه عبارتی داره می‌فرماید الا ما هو المشهور عنهم و این کان فیه بحثون یعنی انشاءالله تعالی. می‌فرماید در این که متأخرین این نظر رو دارن، کثیری از متأخرین بحثی نیست، اما آیا شیخ طوسی در نهایه ابن براد در المهذب، ابو الصلاح در الکافی، ابن حمزه در الوسیله، این چهار نفرم که مشهور این است که اینا مثل متأخرین نظر دارن، آیا اینا نظرشون همینه یا نه؟ خود شهید ثانی بعدن یه بحث مستوفایی داره، ایشون میخواد اثبات کنه که بین نظر این چهار نفر و نظر متأخرین فرق وجود داره. حالا چیه اون فرق؟ مرحوم آقای حکیم قدس سره در همون رساله‌ای که دارن وقتی این قول اول رو نقل می‌کنن می‌فرمایند قول اول این است که از زمین مطلقا، هر زمینی میخواد باشه، زمین خانه، زمین باغ، زمین مزرعه، اصلا از زمین لا عینن ولا قیمتن زن ارث نمیبره، اما از آلات و ابنیه ارث میبرد قیمتن لا عینن. اینجا که میرسن اشاره میکنن به همین مطلب شهید، میفرماین که آمدن این قول اول را دو قول کردن، یعنی شهید این کار رو کرده. شهید میگوید که مشهور متأخرین اینه، اشجار و نخل حکمشون حکم آلات و ابنیه رو داره، یعنی علامه فخر المحققین و کثیری از متأخرین میگن همانطوری که در آلات و ابنیه زن از عین اینها ارث نمیبرد اما از قیمت اینها ارث میبره، اگر مرد متوفا درخت نخل داره یا اشجار داره، اشجاری غیر از نخل، زن از عین اینها ارث نمیبرد، از قیمتش ارث میبره. پس یه نظر این است که نخل و شجر حکم آلات و ابنیه رو داره، این یک نظر که متأخرین مثل علامه به بعد تصریح به این کردن. اما نظر دوم اینه که نه، بین نخل و شجر از یک طرف و آلات و ابنیه فرق وجود داره، از آلات و ابنیه از عینش نمیبرن اما از قیمتش میبرن، اما نخل و شجر را از عینش ارث میبرن. و شهید ثانی دنبال اثبات این معناست. کدام معنا؟ می‌فرماید ما اگر عبارت شیخ در نهایه را و عبارت ابن براد را، عبارت ابو الصلاح را، عبارت ابن حمزه را دقت کنیم، از این چهار عبارت که از عبارتهای متقدمینه استفاده می کنیم که اینها میخوان بگن زن از عین شجر ارث میبره. حالا مخصوصا اگر شجر مثل درخت گردو باشه که خیلی هم ارزش داره، خود درخت نخل از عین نخل ارث میبره. حالا اینجا برای اینکه ما یه مقداری روشن‌تر بکنیم باید عبارت اینها رو یه مروری بکنیم. و قبلا هم من عرض کردم خدمت آقایون، آقایونی که بحث ما تشیب آوردن، در فقه خیلی باید روی عبارت فقها ها خصوصا قدمای از فقها ها تأکید داشت. نمیشه همینطوری بگیم آقا قدما اینو میگن اما عبارتشون برای ما کاملا روشن نباشه. ابتدا در اینجا ما از عبارت شیخ در کتاب نهایه شروع میکنیم. ببینیم عبارت شیخ در نهایه چیه. و باز یکی از مطالبی که در مورد خود شیخ وجود داره این است که آیا شیخ در نهایه و مقصود یک نظریه ای رو داده، در استفسار از اون نظرش عدول کرده، یا اینکه نه عدولی وجود نداره. شیخ در نهایه عبارتش اینه و المرأتو لا ترسو من زوجه ها من الارضین، زن از زمین ارث نمیبره، و القرا و الربا، ربا جمع ربعه، رب به معنای منزله، از زمین و ربا و قرا اگر یه مزرعه ای داره از زمین اون مزرعه ارث نمیبره. بل یقوم الطوب، طوب یعنی آجر، اون آجرهایی که توی این ساختمان وجود داره، و الخشب، حالا قدیم آجر و چوب بود حالا آهن هست، یقوم الطوب و الخشب و غیر ذلک من الآلا و تؤتا حصتها من، اینا رو قیمت می کنن، سهم زن از قیمت اینها رو می پردازن، و لا تؤتا من نفس الارض شیئا، از زمین نه عینشو به زن می دن و نه قیمت او را. خب حالا شیخ بعد اقوال دیگر رو آورده که ما هنوز به اون نرسیدیم، ما فعلا در قول اول داریم بحث میکنیم. این هم یه بحثیه که از فروعات مسئله میگیم انشاءالله. آیا مواد در حالی که الان موجوده یا اضافه دمه؟ نظیر همین عبارت رو در مبسوط جلد چهارم صفحه 126 داره. ابن براز در المهذب جلد دوم صفحه 140 نظیر همین عبارت رو داره. خب حالا ما قبل از این که به عبارت‌های دیگه برسیم، سوال اینه اگر ما باشیم و این عبارت شیخ و المرأتو لا ترسو من زوجها من الارضین و القرا و الربا من الدور و المنازل منازل و یقوم و توب و الخشب و غیر ذلک من الآلات و تو تا حصت و همه، آیا از این عبارت شیخ استفاده می شود که شجر حکم ابنیه و آلات رو داره؟ شهید ثانی ادعاش اینه که نه، میگه ما باشیم و این عبارت شیخ، شیخ میگه از زمین نه عینش رو میبره و نه قیمت، از آلات و ابنیه عینش رو نمیبره قیمت رو میبره. و شهید میگوید عنوان لفظ آلت نه لغتن و نه عرفن بر شجر اطلاق نمیشه، یعنی کسی نمیتونه بیاد بگه و این وقعی رو ذالک من الاعلا در عبارت شیخ شامل شجر میشه. خب پس نتیجه این میشه که باید بگید شیخ طوسی در نهایه نسبت به شجر حرفی از هرمان نزده. اگر حرفی از هرمان نزده پس باید زن از شجر این شجر را ارث ببرد. این عبارت شیخه که عرض کردیم در مقصود هم همین عبارت رو داره. ابن براج هم که شاگرد شیخه همین عبارت شیخ رو تکرار کرده. بله؟ شجر رو سخت ساختمون نمی کنم، کشب رو سخت می کنم. الان چوبایی که تو ساختمون به کار میره که شجر نیست دیگه. شجر اون زمانی که الان لهو اصلون فل ارض و ریشه داره در زمین. بذارید من اینا رو روشن کنم. حالا اجازه بدید هر زیاده من حالا عرض میکنم. حالا اجازه برمید وقتی در مقام بیان این است که زن از چی محروم از چی محروم نیست، میگه از زمین عینش و قیمتش محروم، از بنا و آلات از عینش محروم از قیمتش محروم نیست دیگه. حرفی از فرش نزده، از لباس نزده، از ماشین نزده. پس معلوم میشه از شجر هم که حرفی نزده اونم حکم همین ها رو داره. عبارت دیگه عبارت ابو الصلاح هست. عرض می کنم در الکافی فلفق، حالا اون کتاب مختلف علامه رو که اینا رو به ترتیب هم نوشته بود در اونجا امروز نیاوردیم، ابو الصلاح اینطور میگه، میگه ولا ترس المرء من رقاب الربا لن هر شیئا. زن از رقاب ربا، ربا عرض کردم جمع ربعه، رب به معنی منزله. شیئا شیئا یعنی نه اینش رو میبره از زمین خانه، نه اینش رو میبره و نه قیمتش. من رقاب ربا یک، ول ارض هر زمینی که مرد داره دو، و تو اتا من قیمت آلات ربا، اما به این زن قیمت آلات ربا رو میدن. من خشب و آجر که سایر الارض، از چوب و آجر. ببینید پراکندگی در این بحث ها چقدر زیاده. این عبارت ابو الصلاح، ما باشیم عبارت ابو الصلاح میگیم که خب همین قول مشهوره. ابو الصلاح میگه زن از زمین خانه و ارض، هیچ زمین دیگه اصلا ارث نمیبره، نه اینش و نه قیمتشه، اما از آلات ربا قیمتش رو میبره. این قول خیلی از فقها هم آمدن این قول ابو الصلاح رو در همین قول اول ذکر کردن، کمان که شهیدم الان ذکر کرد. بعدن میخونیم یکی از اقوال در مسئله قول سید مرتضاست که مرحوم آقای حکیم در اون رساله میفرماید احدی از فقها با سید مرتضا موافقت نکرده، که حالا میگیم قول سید چیه. اما رساله ای که بعضی از معاصرین در این مجله فقه اهل بیت دارن آمدن این عبارت ابو الصلاح رو نقل کرده و به عنوان موافق با سید مرتضی نقل کرده. و عجیب این است که این عبارت سه چهار تا غلط هم در اونجا داره. که حالا میگم غلط هاشیه و خیلی تعجبه. حالا دیگه وقتی بعد از این که شهید ثانی در رسائلش این همه دقت در نقل اقوال کرده، بعضی ها بیان بگن که آقا سید مرتضی که این قول رو داره ابو صلاح حلبی موافق با او که این در ذهنتون داشته باشید. باز میگیم حالا شهید میگه ما باشیم و عبارت ابو صلاح، ابو صلاح کجا حرفی از شجر زده؟ از زمین میگه اصلا به زن نمیرسه، نه عینش و نه قیمتش. یک و تو تا من قیمت آلات ربا، آلات ربا یعنی همین معنام کرده من آجرن و خشن، من آجرن و خشبن، خشب و آجر، پس معنی شجر نیست، نمیخواد شجر رو بیاد بیان بکنه. این هم عبارت ابو السلام. عبارت شهارم عبارت ابن حمزه در وسیله، عبارت ابو السلام در الکافی فلفه که این اواخر هم الکافی فلفه چاپ شده، بسیار خوب چاپ شده با تحقیق یکی از بزرگان هست در صفحه 374 اونجا آمده. ابن حمزه در وسیله اونجا اینطور میگه ان لم تكن ذات ولد من لم يكن لها حق في الارضين والقرى والمنازل والدور والربا. ابن حمزه میگه اگر این زن از این مرد بچه نداشته باشه از زمین قرا منازل ارث نمیبره، اما دیگه باز حرفی از شجر نزد. خب چی شد تا اینجا؟ تا اینجا حرف اینه، آمدن گفتن متأخرین، این تردیدی نیست، متأخرین از علامه به بعد شما وقتی عبارتهای اونها رو ببینید کنار آلات و ابنیه نخل و شجر رو هم ذکر کردن. دیگر همانطوری که زن از این آلات و ابنیه نمیبرد از قیمتش ارث میبره، نخل و شجر هم همینطور. و مشهور گفتن شیخ طوسی در نهایه و استفسار ابن براد، ابو الصلاح و ابن حمزه هم همین نظر رو دارن. شهید حرفش این است که نه، اینا یه نظر دیگه ای دارن و همین اصلا سبب شده شهید بگه ما یه قول جدیدی داریم، یعنی یه قولی غیر از اونی که تا حالا نقل شده. شهید ثانی میفرماد به نظر ما شیخ ابن براد، ابو الصلاح، ابن حمزه نظر اینها این است که زن از عین نخل و شجر ارث میبره. شهید آخرش منتهی به این قول میشه. حالا اینجا مرحوم آقای حکیم قدس سر رو تلاششون در این بوده که بیان بگیم آقا آلات شامل شجر هم میشین و از بعضی از کتب لغت برای آلت معنایی رو ایشون کردن از قاموس که ایشون دیگه از این معنا استفاده نیست که شجر داخل در او هست. در قاموس آمده ان الآل الخشب چوب و شخص و اند الخیمه. آلت رو عرض میکنم که معنا کردن به چوب و به شخص و اون چیزی که به عنوان عمد و ستون خیمه ازش استفاده میشه. و بعد در دنبالش داره از شخص سوا اون علی انسان و غیر انسان. میخوان بفرمان که شخص یه عنوان عام میداره از ماده شخص است، شخصاً شخص، اصلا به انسان که میگن شخص، لغت میگه چون شخص معناش اون شبهی است که از دور میاد، یعنی اگر چیزی شبهی انسان از دور ببینه تعبیر به شخص میکنه. چون شجر هم از دور سواد داره، سیاهی داره، شبه داره، تعبیر شده به شخص. لذا از قاموسیشون نقل کرده این رو و میخواد بفرماید خب لغت آلت رو طوری معنا میکنه که شامل شجر هم میشه، در حالی که ببینید ما یه وقت روایت میخواییم معنا بکنیم، میگیم آقا روایت اگر کلمه آلت درش آمد مراجعه کنیم به لغت، ببینیم لغت چی میگه. اما وقتی که ابو السلام میگه قیمتو آلات ربا من خشدن و آجرن، خودش آمده معنا کرده. ما عبارات فقها رو وقتی نگاه میکنیم آلت رو در معنای لغوی خودش استعمال نکردن. آلات همین آجر و چوب و سنگ و در و پنجره و این چیزهایی که امروز وجود داره. عرف هیچ وقت نمیاد آلت رو بر شجر اطلاق بکنه. خب چه بگیم اینجا؟ بگیم آیا حرف شهید ثانی درسته؟ که اگر بخواییم بگیم حرف شهید ثانی درسته، باید قول متقدمی یعنی شیخ و ابن براج و ابو الصلاح و اینها رو از قول متأخرین ما جدا بکنیم. به نظر ما ولو ما بر فرمایش آقای حکیم مناقشه کردیم، بگیم نه ما روایت رو نمیخواییم معنا بکنیم، که ما الان میخواییم عبارات فقها ها رو به معنا بکنیم. فقها ها قرائنی که تو عباراتشون وجود داره ظهور در این داره شامل شجر نمیشه. خشب هم از شجر میشه نجد که نه بابا شجر خب حالا چی اینجا بگیم به عنوان این که مسئله رو حلش کنیم؟ بالاخره حالا از ما میخوام سوال کنن آقا به نظر شما متقدمین با متأخرین یه قول دارن یا دو تا قول؟ ولو این که عرض کردن شهید ثانی خیلی تلاش کرده در اینجا برای این که اینا رو دو تا قول بکنه و آرون حتما به رسائل شهید ثانی مراجعه کنن، اما اون چه که مسئله رو حل میکنه اینه، میگیم آیا متقدمین مستندشون غیر مستند متأخرینه یا یه مستند واحد مشترکی دارن؟ ما بعدن میگیم همون روایاتی که علامه و منطبه علامه بهش استدلال کردن، همون روایات رو شیخ در نهایه و مقصود مستند فتوای خودش قرار داده. خب بگید آقا حالا اگر مستند وارد بود چه مشکلی رو حل میکنه؟ بگیم یکی از روایاتی که وارد شده و بعدا میخونیم روایت حسن ابن محبوب عن الاحول عن ابی عبدالله علیه السلام قال النساء لا ترسن من العقار شیئا. حالا ماه رمضان هست، از حفظ نکنیم درست بخونیم که کم و زیاد نشه روایات. اجزه من این عرض کنم ببینید این روایت در جلد چهارم من لا ینظر الفقیه، در کافی نیامده این روایت، اما در من لا ینظر الفقیه جلد چهارم صفحه 252 فی نوادر المواریث حسن ابن محبوب عن الاحول روایت صحیح است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول لا یرثن النساء من العقار شیئا. زن از عقار، عقار زمین خانه رو میگن، زمین باغ رو میگن، زمین مزرعه رو میگن، از زمین ارث میبره. و لهن قیمت البناء و شجر و نخل. تو روایت شجر و نخل رو کنار بنا آورده، بنا هم درسته. و لهن قیمت البناء، قیمت ساختمان، و شجر و نخل. خب با وجود این روایت، هم مستند شیخ درش این روایت وجود داره، هم مستند مرحوم علامه، دیگه این چه بحثیه که ما بیاییم بگیم که آیا شجر و نخل رو نظر شیخ این چنین هست یا رو نظر شیخ این چنین نیست؟ نتیجه که تا اینجا بخواییم بگیریم این است که این قول مشهور بین متأخرین، مشهور بین المتقدمین هم هست و ما تا اینجا دوتا قول نداریم و یک قول واحد بیشتر نیست و این فرمایشی که مرحوم شهید ثانی داره فرمایش تامی نیست. پس ما تا اینجا از چهار قول چند قول رو نقل کردیم؟ یک قول رو نقل کردیم. حالا سه قول دیگه باقی میمونه که فردا عرض میکنم. و صلی الله علیه و آله.